سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون درباره زیارت با معرفت بود که قید شده بود هر کس که یکی از معصومین رو با معرفت زیارت بکنه بهش برش واجب میشه، یا در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها هم داریم. اساسا شرط معرفت شرط هر ملاقات و زیارتیه. شما وقتی که به یک حسینیه میرید، میزان یا یک مسجد میرید، یا به کعبه میرید، یا به محضر یک عالم، یک استاد وارد میشید، بسته به میزان معرفتتون از اون ملاقات ثواب و بهره و فیض میبرید. میخوام بگم که معرفت شرط بهره برداری و فیض بردنه. ما کسانی داشتیم که سالها با پیغمبر بودند، حتی همسر پیغمبر بودن، یعنی نزدیکترین رابطه رو با پیغمبر داشتن، اما هیچ استفاده ای نتونستن بکنن. اونی که خیلی مهم هست در بهره برداری معرفت هستش. یه کسی وارد یه حسینیه میشه، با معرفت وارد حسینیه میشه، این همون ورودش و خروجش با پاکیش یکی هستش. یه کسی وارد مسجد میشه، معرفت به مسجد و مقام مسجد داره، میفهمه خانه خدا یعنی چه، مسجد چه جور جایگاهی هستش. با ورودش به مسجد و گذراندن دقایقی در مسجد به آمرزش میرسه، به فیض بزرگی میرسه. یه کسی به محضر یک معلم، یک استاد، یک دانشمند، یک ولی خدا میرسه و چون حق معرفت رو نسبت به او داره، از او بیشترین بهره برداری رو میکنه و در کمترین زمان میتونه بیشترین تقرب رو به او پیدا بکنه. این اثر معرفت هستش. گاهی وقتا یک معرفت حتی نسبت و اردوی اسماء الله، اینا رو توضیح دادیم، انشاءالله اردوی بعدی هم خواهیم گفت. گاهی وقتا یک ملاقات با یک سنگ، یک ملاقات با یک حیوان، یک ملاقات با یک گیاه، زیارت دیگه، اینا هم دیگه. با شما وقتی بودید با یک گیاه زیارت میکنید، با یک خاک زیارت میکنید، با یک سنگ زیارت میکنید، اگر معرفت داشته باشه انسان، با همون زیارت یک گل، یک خاک، یک سنگ یا یک حیوان، یک پرنده، یک ماهی، اندازه ده ها سال عبادت براش ذخیره میشه. تو روح انسان ده ها سال اون ملاقات میتونه برای انسان نورانیت بیاره. هزاران گناه انسان با ملاقات با معرفت، با یک سنگ، با یک گیاه، با یک حیوان از انسان ذوب میشه، به شرطی که اون کسی که بیننده است بصیر باشه و اهل معرفت باشه. اینا دیگه توی اردو اسماء الله و توحید توضیح دادیم اینها رو دیگه، عزیزان به اون مباحث مراجعه کن. مهم در ملاقات معرفته. یه موقع میگه انسان با یه ولی خدا سالها زندگی میکنه، جز حسادت، کینه، نفرت، آلودگی روح و روان چیزی از گیرش نمیاد، چون خودش آلوده است، مثل مزبله میمونه که خورشید بهش میتابه و هی بوی گنده اینو بلند میکنه، چون این فاسده. این فاسده. یه موقع است یه کسی نه اهل معرفته، به پدر مادرش هم که نگاه کنه برای ثواب می‌نویسه. النظر الی الوالدین، در روایت داریم النظر الی والدین عباده، نگاه کردن به والدین عبادته، چون با معرفت نگاه میکنه، یعنی میدونه والدین یعنی چی، حقشون جایگاهشون چی هست. این با نگاه به چشم والدین، با خنده به لبخند به چهره والدین آمرزش پیدا میکنه. گاهی وقتا انسان وقتی معرفت داره به بچهش که نگاه میکنه گناهاش میریزه، به همسرش که نگاه میکنه لبخند میزنه گناهاش میریزه. گاهی وقتا انسان به یه پرچم، به یک شیء، به یک نماد نگاه میکنه. چرا النظر الی الکعبه عباده، نگاه کردن به کعبه عبادته. در روایت داریم حج تقسیم بندی کردن ثواباشو، یه بخش مهمی از ثوابهای حج این است که انسان تو خانه خدا بنشینه فقط به کعبه نگاه کنه. و اونایی که معرفت ندارن میگه خب حالا این یعنی چی؟ خب این یه خانه است با آجر ساخته شده، چهار ضلعیه، یه پرده داره، یه در داره، یه ناودون داره. فکر میکنه این بچه معرفت نداره، فکر میکنه به این سنگا نگاه میکنه. شما تو تصویر موبایلت یه عکسی میذاری، وقتی نگاش میکنی گناهات میریزه. یا عکسایی داری تو موبایلت که همونطور که عکسایی هست که انسان وقتی نگاه میکنه به جهنم نزدیک میشه. پس این سطح معرفت یه شخص هست که اینقدر تأکید کردن تفکر و ساعتن خیرون من عبادت ستین سنه، در عبادت 60 سال عبادت با مقداری تفکر، مقداری تفکر از عبادت 60 سال بالاتره. برای همینم قیمت آدم ها در روایت داریم، قیمت آدم ها به میزان معرفتشون، هر چقدر معرفت یه نفر بیشتر میشه ارزش این آدم میره بالاتر. یه نفر با معرفت دو رکعت نماز میخونه سالها جلو میفته، یه نفر بی معرفت 60 سال نماز میخونه. امام صادق قسم میخوره، به خدا قسم، بعضی ها 50 سال نماز میخونن و یک رکعتش هم قبول نمیشه، چون معرفت نیست، نمیفهمه داره چیکار بکنه، نمیفهمه نماز چیه، از کار نماز چیه، حرکات نماز چیه، معنی نماز چیه. معرفت هست که ضریبی است که قیمت میده. شما 1000 تا صفر داشته باشید هیچ قیمتی نداره، یه دونه یک بذار جلوش میشه قیمت پیدا میکنه به یک، اون یکی که ضریب میده معرفت. پس میخوام دقت کنید عزیزان، داریم راجع به زیارت با معرفت صحبت میکنیم. اولا فقط زیارت ائمه نیست، زیارت امامزاده ها نیست. شما زیارت مرجع تقلید هم که برید، یه روحانی که میرید، یه عالم میرید، ولی میفهمی این کیه، حواست هست، جایگاهش رو میشناسی، میفهمی، اوج میگیری با ملاقات و با زیارت. کما که یه کسی بی معرفت باشه یا آلوده باشه با همون ملاقات عفونت برمیداره. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. انسان سالها تو آغوش معشوقش باشه بلد نباشه عشق بازی بکن، تو آغوش خدا خانواده آسمانیش سالها ملائکه با این ارتباط دارن و این نمیبینه، سالها غیب با این ارتباط داره و این نمیبینه، سالها ائمه فرشتگان امامزادگان به سراغ ما میان و ما نمیبینیم. کما اینکه سالها هر روز، هر هفته، هر ماه امام زمان رو میبینیم و نمیشناسیم. هیچ چیز، هیچ مرگی، هیچ زهری، هیچ سمی بدتر از جهل، نادانی و بی‌معرفتی نیست. الجهل و معدن و شر، الجهل و اصل و کل شر، معدنش و ریشه هر شر رو بدی نفهمیه، بی‌معرفت بودن. ببین قید میذاره، تو به ملاقات رفتی با معرفت بری این کار رو، اون ثواب ها رو، اون درجات رو داری. با معرفت به یه سنگ، به یه شیء نگاه کن ببین چه کار میکنه با انسان. حالا هر چقدر تو اهل معرفت میشی دیگه همیشه نگاهات مغفرت میاره. بعد النظر الی وجه العالم عبادت، نگاه به چهره عالم عبادت. النظر الی باب العالم عبادت، یک کسی میفهمه یه عالم که به در خونش هم نگاه میکنه، نگاهش یه نگاه خاصه. روحش سبک میشه و پاک میشه. به در خونش نگاه کردن، کمان که چی؟ النظر و الالبحر عبادت، نگاه به دریا عبادت، نگاه به یک گل عبادت. نظر آدم چشم پیدا بکنه، بیا چشمم بده، چشمم بده، چشم ببینم آن جمال دل رو بارا. از خدا اینو بخوایم، معرفت، چشم داشتن. یه روایت انتخاب کردم براتون، این رو من عرض کنم راجع به همین مقوله ملاقات و زیارت با معرفت، اما نه در مورد امام ها و امامزاده ها و اینا، در رابطه با همین آدمایی که اطرافتون هستن. یه روایتی است که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده، محضر مقدس هر دوی بزرگوار و صلوات بلندی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. ایما مؤمن خرج الى اخیر یزوره عارفا بحقه. خواهش میکنم دقت کنید، این بسیاری از معضلات و مشکلات ما رو برطرف میکنه. خیلی دقت کنید. این فرماید هر مؤمنی که خارج میشه از منزلش، خارج میشه از خونه، میره برای ملاقات برادر مؤمنش. خوب دقت کنید، میره برای ملاقات برادر مؤمنش. چی؟ عارفاً به حقه، در حالی که میفهمه حق مؤمن چیه. من عرض کردم رساله حقوق امام سجاد و عزیزان همه بدون استثنا بخونن، هم شرحش هم هست اینجا هست، بگیرن، هیچ کس نباشه نخونه، چون سوالای قیامتی درش این رساله هست دیگه. ما 50 تا سوال قیامت داریم عزام میکنن، این رساله حقوق رو بخونید حتما. یکی از چیزهای واجبات مطالعاتی شما مطالعه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، شرحش هم که هست الحمدلله، بگیرن مطالعه کنن. خب میگه یه کسی بره ملاقات یه مؤمن بدون حق مؤمن چیه؟ عارفم به حق، این شخص رو بشناسه، حق مؤمن رو بدونه که ملاقاتش رفته، چه اتفاقی میفته؟ اگه یه کسی اینو فهمید، کتب الله له بكل خطوه حسنه، خدا برای هر قدمی که برمیداره تا خونه طرف بره یا جایی که منتظر مؤمن هست یه حسنه براش می‌نویسه، و محیط انها سیعه، یه گناه ازش پاک میشه، محو میشه، و رفعت له درجتن، یه درجه بهش میدن. تو مباحث اربعین اینو من گفتم، ببینید حسنه وقتی ثواب میاد به این شکله که امتیازه، مثل یه کسی که مثلا الان رفته وارد ارتش شده، بهش درجه دادن با توجه مدرک تحصیلی، بهش درجه دادن گروهبان. خب میگن گروهبان 3، گروهبان 2، گروهبان 1، یه چند وقتی باید گروهبان 3 باشه، این خدمت ها رو باید انجام بده تو گروهبان 3، درجه بهش میدن بعد از مدتی که کارهای خوب کرد، کارهای خوب انجام داد، منظم بود، بهش درجه میدن، میشه گروهبان چند؟ گروهبان 2، بعد میشه گروهبان 1، بعد میشه استوار، ها؟ 3 2 1، همینجوری میره بالا، سروان، سرگرد، سرهنگ، سرتیپ، سرلشکر، همینجوری میره بالا. تو این فاصله هر کدوم از درجاتو باید طی کنه، مثل کلاس اول ابتدایی که شما میری یه سال باید هی نمره خوب بگیری بگیری بگیری، بعد اجازه میدن بعد از 9 ماه که امتحان دادی بری درجه چند؟ کلاس دوم، پایه 2. حسنه اینجوریه، حسنه وقتی میدن شخص هی کار مثبت، کار خیر انجام میده، ثواب انجام میده، هی این شخصیت ثوابا میاد رو شخصیت این آدم قرار میگیره، هی نورانی 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 میشه، بعد یه دفعه به شخص یه درجه میدن، درجه میشه، این شخص درجه میاد بالا ازش، یعنی میره یه جایگاه خاصی پیدا میکنه نزد فرشته‌ها، نزد خدا، تو بهشتش. مثل کسی مثلا مستاجر میخواد صابخونه شه، این خیلی داره بنایی میکنه که صابخونه نیستش که، وقتی کل کار بناییش تموم شد، همه چینش رو تموم شد، صاحب چی میشه؟ صاحب خونه میشه، درست شد؟ یا نه بهش خونه میدم، میگم بشین قسطاشو باید بپردازید، وقتی تمام قسطاشو سند میدم بهش، میگم بیرین سند، قسطات تموم شده، حالا صاحب خونه روابط بین درجه و حسنه و ثواب رو دقت کنید. خب خدا میگه اگه یک کسی بره زیارت برادر مؤمنش، ائمه که هیچی، اون سر جای خودش، شخص درجه درجه میگیره، با هر قدمش ثواب که میگیره درجه هم میگیره. الله اکبر. قدر همدیگر رو بدونید. المؤمنو اعظم و حرمتن منال کعبه. مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. آقا خانومت مؤمنه، ظلم بهش نکن، حرمتشو نگه دار. نگو زنمه، نمیدونم جنس مخالفه، شوهرمه جنس مخالفه، حالا ما با هم نداریم. حواست باشه این دخترت، این پسرت، این زنت، این شوهرت مؤمنه، حرمتش هم از کعبه بالاتره. یه موقع است انسان به همسرش از اون جهت که یه جنس مخالفه، یه رابطه یه جنسی و بدنی یا حیوانی با هم دارن خدمت میکنه، یه موقع است به چشم یک مؤمن به زنش حرمت میذاره، احترامش رو رعایت میکنه، محبت میکنه، مهربانی میکنه. خیلی فرق داره. یه کسی که به همسرش به چشم یک مؤمن نگاه میکنه و مهر و محبت میکنه، خدم خدمت میکنه به همسرش، این درجاتو داره که دارید میبینید. غیر از یه رابطه بده بستون حیوانی که دو نفر میان با هم مشارکت میذارن یه زندگی رو فقط میکنن، نه، حواست باشه تو رابطت با همسرت، همه روابطی که با همسرت داری میتونه محراب زندگیت باشه و عبادتگاهت باشه تو خونه. متاسفانه استکبار آمد، دشمنان آمدن، زنهای ما رو بیرونی کردن. اسلام با کار کردن زن، اگر شؤونات زن و شؤونات داخلی زن رعایت بشه مشکلی نداره، ولی زنها اومدن به جای اینکه توی محرابی باشن که کوچیکترین کارشون این همه ثواب و درجه داره و مغفرت داره براش، ازش متنفر شدن. از بچه دار شدنی که زن رو تا مقام شهادت در راه خدا بالا میبره، چه زایمانش، چه تربیتش، چه شیر دادنش. مادرها از بچه دار شدن، بارداری، فشار بارداری، زایمان، الان میبینید خیلی خانم‌ها زایمان طبیعی میتونن کنن، نمیکنن این کارو. زایمان طبیعی که شخص رو مثل کسی روز اول متولد شده پاک میکنه، سزارین که طبیعی نیست، استثناءه. الان تو کشور ما طبیعی شده چی؟ استثناء. این همه چی وارونه داره میشه و وارونه شده. مردم از خانه‌داری، فرزندداری، بچه‌داری، خدمت به همسر فرار میکنن، میخوان برن بیرون کار بکنن، مشغول باشن. این بیرون رفتن همیشه نورانه داره، هزار تا فساد و گناه و معصیت هم ممکنه داشته باشه. یه جاهایی هم ثواب داره، لازمه، جهاد هم هست، یه جاهایی، البته همه جا نه، کمترین جاها، جای کمش، بیشترش که آسیبه، بیشترش یه شهوته، یه خودخواهیه، یه کار توهمیه. اونی که عاقل فهمیده است، معرفت داره، میدونه باید وجودشو کجا هزینه بکنه. مواظب باشیم خانواده ما، همسران ما، عزیزان ما، خواهر برادران ما، توی ارتباطمون وقتی بهشون نگاه میکنیم با همون حرمت ایمانی که بالاتر از کعبه است به مردم نگاه کنیم. اگه همین یه روایت رو همه مردم رعایت بکنن که المؤمنو اعظم و حرمتا منال کعبه، همین رو رعایت بکنن که آقا من دیگه به این گرون نمیتونم بفروشم، به این دروغ که نمیتونم بگم، سر اینو کلا نمیتونم بذارم، غیبت اینو من نمیتونم راحت غیبتشو بکنم، راحت راجع به یه نفر قضاوت کنم، راجع به یه نفر حرف بزنم. این مادر شوهر هست، بله، ولی مؤمنم هست. پدر شوهر هست، بله. خواهر شوهر هست، بله. برادر زن هست، مادر زن هست، پدر زن هست، با جناقه، ولی مؤمنه. حرمتش با جناقه، یعنی در مقابل مؤمن بودن اصلا قیمتی نیست. با جناقه پدر زن، مادر زن، زن شوهر، اینا مال بخش حیوانی و جنسی ماست. محترم هم هست، ولی این کجا که تو با هویت انسانی انسان‌ها به انسان‌ها نگاه بکنی، با قیمت جاودان ابدی آسمانی به نگاه بکنی. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد خواست صلوات بفرسته، اینجوری صلوات فرستاد: اللهم صل علی محمد و اهل بیت. امام صادق فرمود: زیخت علینا، تنگ گرفتی به ما. اهل بیت که میگی ما ما 14 نفریم اهل بیت، کسی که اهل بیت نیستش، اهل بیت به معنی مصطلحش ماییم. و خب من چجوری صلوات بفرستم؟ گفت بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما شیعیان هستید، صلواتتون رو برای خودتون به شما هم برسه، شما همتون از ما هستید. خب حالا اگه یه کسی حواسش باشه من با هر کس طرف دارم این از آل پیغمبره، وقت میتونم هر جوری باش رفتار بکنم؟ هر حرفی راجبش بزنم؟ میتونم هر رفتاری باش بکنم؟ نمیشه، خیلی فرق داره. میتونم یه نفر رو تحقیر کنم، توهین کنم بهش، مسخرش بکنم، حقوقش رو نادیده بگیرم؟ نمیشه. این میگه بچه‌م اختیارشو دارم. بچه‌ته بابا، این حرمت ابدی داره، این حرمت آخرته. قبل از که بچه تو باشه بچه امام زمانه، قبل از که بچه تو باشه بچه فاطمه زهرا. بچه‌م هر کاری دلم خواست باهاش رفتار میکنم، زنم هر کاری دلم خواست، هر حرفی دلم خواست به زنم میزنم، دلم میخواد تحقیرش کنم، تو هر چیزی میخوام راجع پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن میگم. خیلی خطرناکه اینجور سبک زندگی و این منطق. تو اول وقتی با زن داری زندگی میکنی، جایگاه این پیش فاطمه زهرا چیه؟ خانم فاطمه زهرا در مورد زن تو چی فکر میکنه؟ در مورد شوهر تو چی فکر میکنه؟ قیمت این زن، قیمت این شوهر پیش خدا، پیش ملائکه، پیش فاطمه زهرا جایگاهش کجاست اصلا؟ ما خودخواهانه میگیم چون مطابق میل من نیست بدم میاد ازش. یعنی ملاک منم و هوسام و سلیقه منه، یا ملاک خداست، رضای خدا، قیمت آسمانیش، قیمت اصلیش، قیمت انسانیش. خوب دقت کنید، اگر کسی رفت ملاقات برادر مؤمنش، با هر قدمش حسنه یه گناه ازش آمرزش میشه و یه درجه بهش میدن. این رفعت له درجتون خیلی حرفه. مثل یه نفر الان شده گروه بانسه، دیدی که تو ارتشی ها و نظامی ها یه دفعه یکیشون که وقتی یه شیرین کاری بزرگ میکنه وای نمیسن 4 سالش بگذره، میگن ترفیع چی؟ بله؟ ترفیع درجه. همین همش درجه میدن، یه سال اومده ها، 6 ماه اومده، میگن نه به این درجه بدید چون این لیاقت داره. یه دفعه سرهنگ سرهنگ میکنه، سرتیپ، سرلشکر، بهش چون لیاقت داره، انقدر قیمت داره این آدم. کار انقدر قشنگه که میگه برای هر قدمش یه درجه می نویسن. وقتی داریم میارن، نگو میرم ملاقات عموم، بگو میرم ملاقات عموم که مؤمنه، ملاقات مادرم که مؤمنه، میرم یه سر به بابام بزنم که مؤمنه، میرم یه سر به داداشم، به خواهرم، به دوستم بزنم. این شیرینکاری، این هدیه، این شادی رو به همسرم وارد میکنم که مؤمنه، اینو به بچه‌م میدم که مؤمنه. ببین خیلی سطح زندگی تغییر میکنه داستان. اینجوری تو میتونی راحت هی نیش بزنی به شوهرت، نیش بزنی به زنت، بچه‌ها تو تحقیر کنی، اذیتشون بکنی، همسایه رو میشه اذیت کرد به راحتی، میشه صدای نمیدونم تلویزیون تو ولی قرآن بخونه زیاد بکنی، همسایه اذیت بشه. میشه اینجوری؟ حرمتش از کعبه بالاتره. میخوای مراسم دعای کمل بگی، دعای توسل بگی، به همسایه‌ها بگو رضایتشون رو جلب کن. اگه اذیت میشن داخلی اجرا کن، صدای کم زود جمعش کنید بره. نه ما برای امام حسین میخوام سینه بزنیم تا یک نصف شب، بلنگوی باز، سر صدا، این دست جاتی که راه میندازن 12 شب، 11 شب، یک نصف شب تو خیابونا. چقدر تو بیمارستان، جلو بیمارستان ها، تو خیابونا چقدر همسایه ها آزار میبینن، اذیت میشن، چقدر مؤمنین اذیت میشن که آقا میخواد یه کار مستحبی انجام بده. نه یه دسته میخواد را بندازید، را بندازید توی ساعت مناسب که همه بیدار باشن، شکوه داره، ثواب داره، خیلی هم قیمت داره. ولی نه اینکه مزاحمت برای کسی درست بکنیم بعد بگیم بی خود کردن ناراحت شدن، ولی ما مسلمان داریم یه کاری انجام میدیم، بی خود کرده مریض داره، خب او مریض داره، ناراحت میشه، مشکل روحی روانی داره، ضعف داره، چطور من شدم مردم آزاری کنه برای یه کار مستحبی؟ اگه فهمیدی حرمت زن تو، حرمت شوهر تو، حرمت ایمانی شده، دیگه سر کانال عوض کردن ناراحت نمیشی، تو هر کانالی که این دوست داره بذار باشه، ولی من به اون برنامه که خوشم میاد نرسم، فیلممو نمیبینم، سریالمو نبینم، بچه‌م الان دوست داره کارتون نگاه کنه، مؤمنانه بهش نگاه کن. این بچه است تو 7 سال اول، 7 سال اولی وظیفه شرعی و الهی تو این است بچه رو ملاحظه بکنی، نه اینکه بی خود کردی من میخوام اخبار نگاه کنم، من میخوام سریال نگاه کنم. بچه‌م الان میخواد بشینه کبک کودک نگاه کنه، بابا و بچه دعواشون میشه، خب خیلی زشته دیگه. هنر ما همینه. ولی این 7 سال اول خدا از من اینجوری خواسته، عبودیت من الان این استش که بذارم ایشون، این دختر خانم، این باقا پسر کوچولو برنامه کودکشو نگاه کنه، نه که یه تشر بری تشرم بری بترسونیش. و این ترس قیامت چند هزار سال آدم بدبخت میکنه. من شوخی آدمی کسی بترسونه، بودو پاشو بود غلط کردی تو، من برنامه نگاه کنم بچه رو با تشر، نمیدونم همسر رو با داد و تشر، با تحقیر، با تهدید، خیلی کار خطرناکیه. توهین، این خیلی بده. فحش راحت تو خونه راحت فحش میده. اینا متن ظلمه، اینا اونی هست که بیچاره میکنه آدمو. خونه زندگی جای خودارضایی من نیست، من قلدری بکنم هر کد دلم خواست بکنم، هر جوری دلم خواست رفتار بکنم. مثلا مدیریت اینجوریه، مدیریت اینجوریه که هر مدیر هر کاری دلش خواست بکنه، هر تصمیم دلش خواست بگیره و یه ادران له بکنه بره پایشون. باید مسلحت داشته باشه، باید جواب بده، باید برای خدا فکر بکنه، با خدا فکر بکنه، فکر بکنه. هم میخوای مدیر یه خانواده باشی، حرمتشون رو یاد. نمیشه من بگم این دختر خانم من دوستش دارم، عاشقشم، میخوام باهاش ازدواج کنم، خب حالا ولی فلان فلان مادرش، فلان فلان باباش، فلان فلان شون عمو داییش، اصلا حق نداره یه خونه عمو بری خونه دایید نرو. یعنی چی این کار؟ تو من نمیگم من دوستش دارم، این مؤمنه و اعظم و حرمتم من الکعبه است، حالا حرمتش رو نگاه کن، علاقه داره بره خونه داییش، خونه عموش سر بزنه، خونه خالش سر بزنه، دوست داره مهمونی دعوت کنه، مهمونی بره. اگر مسائل نامشروعی وجود نداره، برای چی مخالفت میکنی؟ خوشم نمیاد از اون. خوشت نمیاد؟ یعنی ملاک هوای نفس و فکر و سلیقه توه تو زندگی؟ خوشم نمیاد بره خونه فلانی. اگه خدا خوشش نمیاد، خب چرا؟ ولی اگه خدا خوشش میاد، تو خوشت نمیاد، میکوبدت خدا، لهت میکنه خدا، دنیا و آخرت بیچاره میشه. این همینجوری راحت به زن بگی نمیخوام بری، راضی نیستم، نمیدونم. یا زن به شوهرش بگی که خونه خواهرت نرو، حق نره خونه مادرت بری. برای چی رفته خونه مادرت؟ چقدر خونه مادرت نشستی؟ چرا زنگ زدی به اونا؟ چرا نمیدونم به اونا محبت کردی؟ چرا برای اونا هزینه کردی؟ این زن همچه حقی نداره این حرفا رو بزنه. مرد وظیفه‌اش از در درجه اول نفقه خانواده‌اشو تأمین کنه، مازادشو هر جا دلش خواست بخواد مصرف بکنه. کی گفته باید یه مرد بیاد تو تمام مخارج زندگیش اجازه زنش باشه؟ نه، خب زن یه حد و حدودی داره، بچه یه حد و حدودی داره، تأمینشون کن. مازادشو میخواد بفرست برای آخرتش، میخواد بده به خواهرش، برادرش، همسایه‌اش، دوستاش، برای مامزمان میخواد هزینه کنه. پاتو از گلیمت بیشتر دراز نکن، چون جهنمی میشی. یا مردا کارت نمیدونم یارانه زن رو گرفته نمیده بش، خب این یارانه برای این دارن میریزن، مال خانومه، حقوق زنشو میگیره نمیده. میگه تو برو کارتو بکن، کارت حقوق دست منه، پول بیاد تو حساب من، خودم من برداشت میکنم. یعنی چی؟ آقا کارت مال خودشه، این شخصیت داره، مال خودشه این کارت، حقوق مال اینه، درآمد مال اینه. دلش خواست مصرف میکنه، دلش نخواست مصرف نمیکنه. یعنی چی داره قلدری میکنه که باید حقوقتو بده به ما؟ ظلم. مهریتو یالا برو ببخش، بری محضر مهریتو ببخش، یا میری محضر مهریتو ببخش یا طلاقت میدم. وقتی افتاد تو تنگنای قبر، وقتی افتاد تو تنگنای قیامت، تمام این زورگویی ها، قلدری ها، اینا برمیگرده به خودت. خب الان طلاقشه، میخوای طلاق بده؟ نمیخوای، بلایی سرش میارم که مهریهش رو ببخشه بعدم طلاقش بده. برو بلا بیار. اما مهریهش حقشه، نمیخوایش مهریهش رو بده طلاقش بده. بله اگر نداری بگو ندارم، اصلا حرج دارم آقای قاضی، به خدا ندارم، ولی میدم زفت رفته قسطی کنید میدم. ظلم نکن که ببخشه، نذارش توی فشار. قرآن میگه فشار نیاری زنها رو تا اینکه مهریهشون رو مجبورشن بگذارن یا حقوقشون رو بگذارن. ظلم به خدا. حالا تو الان سر اینم کلا گذاشتیدم بخشیدش و تو هم رفید طلاقش دادی، تموم شد؟ نه، میمونه، میمونه تو قیامت. خوندیم ساعت قبل، خوندیم ظلم چیکار میکنه بنز. هر چی کار خیر کردی فردا میدن به زنت، هر چی گناه زنت کرده میدن به تو. برو گمشو جهنم، یا بالعکس یا بالعکس، نگاهمون رو با هم دیگه درست بکنیم. این تمرین میخواد، این تقوا میخواد، این عقلانیت میخواد. من چون خودم حزب اللهی ام، مؤمنم، همه چی رو رعایت میکنم، خیلی هم بیشتر از بقیه رعایت میکنم، پس من کار درست تر هستم. حالا اون خانم بد حجاب و بی حجاب و اون کسی که مثلا برادرم نمازش به زیاد به درد نمیخوره و نمیدونم فلانی، میتونم راحت لهش کنم، بره پیکاش، راجعش قضاوت کنم، راجعش حکم کنم، راجعش یعنی چی؟ این چیزا اصلا معلوم نیست قیمت دست کیه، قیمت دست خداست. تو حالا همه ظواهر و شرعم رعایت کن، از کجا معلوم قیمتت بالاتر از، به قول حضرت موسی، بالاتر از یه سگ باشه؟ چی میگی برای خودت فکر میکنی که اگه حالا مثلا این چیزا داری رعایت میکنی، نمیدونم شرعی واجبات رو رعایت میکنی، نماز شب میخونی، انفاق و صدقات داری، حالا از یه نفری که حالا مشروب میخوره یا مثلا چنین و چنان هست یا اونجوری هست، تو بهتری؟ از کجا معلوم؟ که راحت میتونی راجع بقیه حرف بزنی، راحت میتونی راجع بقیه غیبت بکنی، راحت میتونی به بقیه تهمت بزنی، راحت میتونی انگ بزنی، راحت بدبین باشی، سوء ظن داشته باشی، حسادت بکنی، هر چی هم دلت خواست به لجن بکشی طرف رو. ببین بس از امام و امامزاده نیست، میگه برادر مؤمنت رو حقش رو بشناس، عارفم به حقه. ببین متن فرمایش حدیث دیگه، حق مؤمن رو بشناس، باش معاشرت. میگه آخه تو مدیریت، سبک مدیریت اینجوریه، گروه پدر این مدیریتی که سبکش اینجوری، مدیریت غربی، مدیریت وحشیانه، که این همه کارمند زیر دست مدیر له بشن. مدیر امام رضاست که تا وقتی میخواست غذا بخوره، میخواست غذا بخوره، کارمنداش گفته بود که اگه من سر غذا صداتون کردم نیایید، داشتید غذا میخورید نیایید. این مدیره مردانگی و مدیریت. این که اگه زنت داره غذا میخوره، بچت داره غذا میخوره، سر سفره بلندش نکنی برای خودت، خودت پاشو برو کار انجام بده، سر سفره دیگه دستور میده که چی، بچه رو بلند میکنه، خانم برو فلان چیزو بردار بیار، خانم نمکتون رو بردار بیار. چرا فقط یه جا ما داریم به میارزه که انسان به یک کسی یه برای کاری انجام بده؟ آبه، آب دادن خیلی ثواب داره، اگه پا میشه میره خیلی به یک جایی میرسه. این بله، بچه باید بفهمه بابا چی میخواد، زن بفهمه شوهرش چی میخواد، بپره از جاش بره این کارو کنه، مرد بفهمه خانومش الان سر سفره قاشق نداره، چنگال نداره، مثلا فلان چیزو لازم داره، مثل فنر مرد پاشو بره برای همسرش برداره بیاره، اجازه نده همسرش بلند شه یا بچه‌هاش بلند شن. همه مرد برای همینجوری باشن. ولی اینکه تو توقع داری نشستی دمیدی اونجا همینطوری اینو برای من کنی، اون کارو برای من میکنی. امام رضا تا وقتی میخواست غذا بخوره، تا مسئول استبلش، یعنی آخرین نفر، اون که شغلش اصلا پایتر بود، نمیومد، دست به غذا نمیزد، دست به غذا نمیزد. همه بیان دور هم بشین، دور سفره بشینن، غذا بخوریم هم دیگه. اینجا ما تاج خانم دیسو میذاره، برنج و نمیدونم سالادو میذاره، مرد تا زنه میاد میشینه، مرد نصف غذا رو خورده. بچه ها هنو پدر مادر نشستن سر سفره، بچه ها غذاشون تموم شد، مادری که این همه زحمت کشید توی آشپزخونه غذا درست کرده بنده خدا، حالا هم باید بشینه این برنج آماده کنه، میخواد روی زعفرون بذاره، میخواد روش روغن بریزه، میخواد خورش بکشه، میخواد سالاد رو بده توی چیز، خب مادر طول میکشه تا بیاد. مردی، آدمی، پاشو برو کمکش، بهش بگو چی من الان باید چیکار کنم که زودتر کمک شما بکنم، آشپزی داره، مهمون داره، ظرف میخواد بشوره. مرد بره بگه به خانومش، بچه ها برن به پدر مادرشون بگن چی الان من چیکار میتونم کمک شما کنم، کار دست من برمیاد انجام بدم. پیشنهاد بده، آدم انسانی مردانه پیشنهاد بده، چیکار میتونم الان انجام بدم کمک تو، چه کمکی از دست من برمیاد. پنج تا کار هست، این هم رفته نشه پای تلویزیون نمیده، هی داره کانال عوض میکنه، لنگش رو لنگش، چایی یه چایی هم بعد بیار یه فلان کار هم بکن، ارد میده. بعد اون الان باید هم سیب زمینی پوست بکنه، هم پیاز، هم نمیدونم سرخ بکنه، هم بادمجون، نمیدونم هم سبزی پاک بکنه و نمیدونم خرد بکنه و نمیدونم چیکار کنه، هم باید اینو درست کنه، 10 تا 20 تا کار تو آشپزخونه مونده، مرد لمیده اونجا. خب پاشو بس آدم باش، مرد باش، پاشو برو. امیرالمومنین علیه السلام چقدر کمک میکرد به حضرت زهرا تو خونه، جنگ داشت، مدیریت داشت، فرماندهی داشت، کار میکرد، بیل میزد، قنات میکند، نخل میکاش، خسته و کوفته میمد خونه، ولی باز حضرت زهرا میگفت عدسا رو بده بر پاک میکنه. البته زنم باید حرمت مرد رو رعایت کنه، بدونه که این خسته است اومده خونه، حالا باید این یه پذیرایی کنه، یه چایی، میوه ای، آبی اگه قراره بخوابه جایی فراهم کنه، سر صدای بچه‌ها رو سر صدای دیگری کم کنه، استراحتش کنه. مردم وظیفه است وقتی که حالا استراحت کرد، آمادگی هست، جمعه ای هست، فرصتی هست، خواب تو که کردی، چای تو که خوردی. حرمت ها خیلی مهمه، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسایه ها. آره همسایه مؤمنه، آه همسایت الان اومده میگه که آقای فلانی، خانم فلانی، اجازه است ما خونتون مثلا مراسم بگیریم؟ واجب بگی بله. نه برای چی بیاد خونه ما مراسم بگیرم؟ برای چی؟ ما آماده گیرم. میتونی تو اینو بگی؟ تو حق نداری، شرعا نمیتونی، خدا به دزه نداره بگی نمیتونم. میتونی باید اجازه بدی، میگه مریض داری واقعا نمیشه؟ بله. این امر دل بخواهی نیست، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتر. اومده میگه خونه رو بده، میخوام هیئت بندازیم، عروسی داریم، مراسم داریم، جشن تولد داریم، مال شماست، مال شماست، بفهمید منزل ما استفاده کن. بعدم حالا تو که میدونی این هیئت داره، مراسم داره، برو بهش بگو من چی کار میتونم کنم برای هیئت شما. هیئت یعنی چی؟ یعنی برای خانواده آسمانی مراسمی قرار برقرار شه. برای مادر من فاطمه زهرا داره مراسم برقرار میکنه، بگم به من چه میخواست هیئت نذاره. ما با هیئت ها خیلی غریبانه رفتار میکنیم. اصلا من نمیرم به مسئول هیئت یا اون کسی میخواد جلسه خونش بندازه، بگم چون داری به پدر مادر خانواده آسمانی منم داری که منم بچه‌شونم، پولی نیاز هست، امکاناتی نیاز هست، ظرفی نیاز هست، قاشقی، چنگالی، بشقابی، دمکدونی، یخ میخواید، آب یخ بیاید، چیز ممه کاری من بکنم. ما میگیم که خودش میخواست مراسم به ما چه؟ ما اینجوری با هم غریبه میشیم، از هم جدا میشیم و از بهشت محروم میکنیم خودمون و از بالاتر از بهشت خودمون رو محروم میکنیم، چون خشنیم، چون تندیم، چون بیاتفه هستیم و از همه مهمتر چون چی؟ حضرت میگه چی؟ معرفت نداریم. مشکل اساسی ما ضعف معرفت. میگه برای هر قدمی، حالا دقت کن، فاذا طرق الباب، در که میزنه، این چه حادثه پشت صحنه داره اتفاق میفته، ما خیلی راحت از کنار این روابط به این قشنگی رد میشیم. در که میزنه، فتحت له ابواب السما، درهای آسمان به روی مؤمن باز میشه که رفته ملاقات یه مؤمنی، رفته دیدن یه مؤمن، یعنی خیر، برکت، مغفرت، همه چی شامل حالش میشه. فازال تقیا و تصافها و تعانقا، سه تا اتفاق میفته، چششون میخوره تو هم دیگه، ملاقات دیگه چی؟ تصافها، دست میدن به هم دیگه، تعانقا، هم دیگه رو چیه؟ در آغوش میگیرن. در روایت داریم، آره اینجا نه، یه روایت دیگه، اینا تا همدیگه رو بغل میکنن گناهاشون یه دفعه میریزه. نو بچه تو بغل کن، از محل کار میای همسر تو بغل کن، ببوس بچه ها تو دونه دونه ببوس. میگه ما اینجوری بار نیومدیم، من بابا نداشتم، از اول بدون پدر بزرگ شدم، مهر پدری نداشتم، مهر مادری ندیدم، من با اون آدم بدی بوده، خشم بوده، اینجوری تربیت نشدم. بابات خدا رحمتش کنه، هر چیز تو آدمی، مگه بابام که یعنی بخش حیوانی من بوده، من حتما باید بابای من آدم خوبی باشه که ما خوب باشیم، یا مادر من به من عاطفه داده باشه، من عاطفه الهی انسانی دارم اصلا، ولی بابام خشن‌ترین آدم باشه. اصلا من بابا نداشتم از اول، من متولد شدم اصلا نمیدونم بابام کی هست، مرده، گم شده، من سر راهی هستم. خوش آدم که هستی، انسان که هستی، مؤمن که هستی، دین که داری، روح که داری، اصلا بابا داشتن یا نداشتن که شخصیت انسان نیستش که. شما این همه افراد نمیدونن باباشون که تا اوج شهادت رفتن، تا اون ور بهشت. ببین بهزیستی ها چند تاشون شهید شدن، عزیزانی که در بهزیستی بزرگ شدن چند تاشون شهید شدن؟ مگه این شرافت انسانی کسی بابا داشته نداشته باشه یا مادرش مشخص؟ نه. من بابام مشخص از پیامبره، مادرم مشخصه از زهراست، همه بابا و پدر و مادرم مشخصه که کی هستن. حالا پدر مادر زمینی اون مشخص نبود، چیزی از قیمت کسی کم نمی کنه، چیزی از ارزش کسی کم نمی کنه. شخصیت انسانیم و منشأش رو می شناسم، می دونم بابای آسمانیم، خانواد آسمانیم کیا هستن، تمام. یه بچه تو ببوس، می من عاطفه نده، من نمی تونم، مادر شوهر تو برو بیا، من نمیتونم، دلم نمیاد، اصلا نمیتونم با این کنار بیام. مادر زن تو دستشو ببوس، پدر زن تو میبوسه. حضرت میگه اون پدر زن مثل پدره، میگه من نمیتونم چوش. مادر زن مثل مادره، پدر شوهر، مادر شوهر مثل پدر مادر خودته، می نمیتونم کنار بیام. خب اینجوری که ما بد میشیم، خشم میشیم، رحمت رو ما بسته میشه، درهای آسمان بر ما بسته میشه، یک سره تو زندگی به اختلاف و کینه و تنفر و نمیدونم همه چیمون از اصلمون هم از دست میدیم، مشکلات پیدا کنیم، چون بی‌عاطفه‌ایم، چون خروجی بخیلیم، تو خرج کردن، تو نوازش بخیلیم، تو بوسیدن بخیلیم، تو دست دادن بخیلیم، تو هماغوش گرفتن همدیگه بخیلیم، همش بخل داریم، تو هدیه خریدن برای همدیگه میترسیم و بخیلیم. ببین چقدر قشنگه، چقدر مکتب ما چقدر قشنگه. التقیا تصافحا تعانقا، همدیگه رو بغل میکنن، چقدر قشنگه. پیش خدا، خدا چقدر دوست داره این حالت رو. این پیغمبر ما میگه برای هر بوسه ای که میزنی ثوابی داره. خب دین ما چقدر قشنگه، ما چقدر فاصله داری با این لطافت ها. چه اتفاقی میفته وقتی این ستا اتفاق افتاد؟ اقبل الله علیه ما به وجهه. ای کاش ما میفهمیدیم این یعنی چی. میگه خدا به وجهش به این دو نفر رو میکنه. شهیدی میگه شانس رو کرده حسابی؟ یعنی که شانس که وجود نداره. شانس اینکه کسی میگه شانس، بخت، خوشبختانه، بدبختانه، این شرکه. ما چیزی به اسم شانس و بخت و خوشبختانه موفق شدیم این کار کنیم. خوشبختانه چیه؟ الحمدلله تونستیم، شکر خدا تونستیم، به حول و قوه الهی این اتفاق افتاد. بخت کدوم؟ ما چیزی به اسم بخت نداریم که هستم. بدبخت، خوشبخت، اصلا بدبخت، این آدم اصلا از اول بدبخت بوده، ما اصلا شانس نداریم. اینا کسی که اینجوری میگه یعنی مشرکه، یعنی اصلا نمیشناسه خدا و نظام خلقت رو. شانس و بخت یعنی چی؟ خوشبختانه، بدبختانه. اقبل الله، خدا یعنی خدا رو بکنه یعنی چی؟ خدا رو میکنه به این آدم. بعد میگن وقت دستاشونو میدن تو دست هم، یه دست سومی هم هست، ولی این دست سوم فقط با یکی از این دوتا دست پیوند میخوره. گفتن آقا کدوم؟ گفت اونی که وقتی دست میده مهرش نسبت به طرف مقابل بیشتره، مهربونتره، چون هرچی مهربونتره به الله چیه؟ بله؟ شبیهتره به الله، شبیهتره. عواطف اونو ما باید رنگ خدایی بهش بدیم. حیفه با خاطر مصالح دنیایی، بخش جنسی، زنانگی، شوهری، نمیدونم پسر خاله پسرم و پسر دایی، با اینجور چیزا ما عواطف اونو تنظیم کنیم. اینا نمیتونه عواطف در ما اون قدرتی که شما تو این روایت دارید میخوین ایجاد نمیکنه. حیفه. سطح و قیمت عواطف تو ببر بالا، ضریب عواطف تو ببر بالا. حضرت داره به طرف میگه آقا پنجره برای چی گذاشتی تو خونت؟ میگه آقا پنجره گذاشتم آفتاب بخوره تو خونمون، نور زیاد شه. حضرت گفت خب چرا اینجوری میگی؟ ها تو پنجره که بذاری آفتاب که میاد. خب چی بگم؟ بگو من گذاشتم پنجره رو که متوجه وقت نماز بشم، که با این پنجره به یه جایی برسی. ثم باها بهم الملائکته. من نمیتونم قسمت هر شهر بدم، ما عاجزم. فکر میکنم ما که کوچیکیم، اونایی که بزرگن هم عاجزن از این که اینو شهر بدن که اقبل الله علیه ما به وجه. یعنی چی؟ خدا به وجهش به این دو نفر رو میکنه وقتی اینجوری هستن با هم دیگه. بعدش چی؟ باها، مباهات میکنه، مباهات میکنه خدا به ملائکش، به این بندگانش. خدا پوزشو میده، اینجوری بگیم دیگه خودمونی، مباهات کردن یعنی چی؟ پوز دادن. خدا پوز میده به این بنده هاش پیش ملائکه. فیقول انظروا الى عبدی تزاوروا و تحابا فی. به این دوتا بنده هم نگاه کنید، به خاطر من، به خاطر من فقط، نه که اومدیم اول که دلم تنگ شده بود برات اومدم، بعد مقصد بینم که یه 20 میلیون داری به ما کمک کنی. نه، از خونه تصمیم بگیر، از خونه تصمیم بگیر، فقط به خاطر که خدا به ببین میگه خدا رو کنه دیگه. برای خوشنودی خدا پاشم برم خونه دوستم، خونه نمیدم با جناقم، خونه پدر خانومم، مادر خانومم، پاشم برم ملاقات دوستان، بچه هام، هر کس، فقط برای خدا. خدا رو میخوام خوشنود کنم، میخوام خدا رو شکار کنم، میخوام دل خدا رو به دست بیارم، برم به اون کسی که برای خدا عزیزه محبت کنم. نگاه کنید به این دوتا بندم، اینها به خاطر من به ملاقات هم رفتن و تحابا، تحابا یعنی به هم محبت میدن، محبت میکنن به هم دیگه، عشق میریزن با هم دیگه به خاطر من. آیا این کافی نیست؟ تو اگه دین داشته باشی، ایمان داشته باشی، انسانیت داشته باشی، خودتو بشناسی، کافی نیست که به این همه سردی عاطفت غلبه کنی در مورد همسرت، فرزندانت، خانواده همسرت، همسایه‌ها. میگه آخه ما اینجوری بار نیومدیم، ما اصلا خانوادگی بی‌عاطفه، خانوادگی ما شدیم، بابامونه، مادرمونه. افلا لو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حالا اگه اونا عقلشون نمیرسید، قرآن بارها اینو میگه، میگه پدر مادر شما عقلشون نمیرسیده، هدایت یافته نبودن، شما همون روشو میخواهید دادی. بابا خدا بیامرزم اینجوری نبود. خب نبوده، اشتباه کرده، باخته، سرش کلا رفته، گور پدر بابات صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گور پدر، پدر مادر همتون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو چرا میخوای اینجوری باشی؟ تو قیمتتو با خدا تنظیم کن. مگه بابات معلمت بوده، استادت بوده، مربیت بوده، امامت بوده، با خدا بیامرزد؟ یا ما شمالی ها اینجوری هستیم؟ یعنی چی حرف شرکامیزه؟ ما مشهدی ها اینجوری هستیم، ما تهرونی ها اینجوری هستیم، ما ترک ها اینجوری هستیم، ما عرب ها اینجوری هستیم، ما لورا، همه شرکه. یعنی چی من لوری که باش، لور بودن وقتی قرار تو رو از خدا دور کنه، ترک بودن قرار تو رو از خدا دور بکنه؟ هم تهرانی ها، ما اینجوری، ما تهرانی اصیل هستیم، رسمون اینجوریه. اینا همش مزخرفه، همش شرکه به خداست. چرا میگم من تهرانی اصیلم؟ یه رسم خوب مردونه الهی داریم، خدا میپسنده اینو. خیلی چیزا هست تو دین نیست، مردم مرام دارن اجرا میکنن، خدا میگه این خوبه. آقا شب چله خوبه یا بده؟ خیلی خوبه، ثوابم داره، مردم جمع میشن دور سله ارحام میشه، آشتی میکنن، تظاهر دارن، تظاهر، فرشته ها خوشحال میشن، خدا خوشحال میشه، شما هم دیدن هم دیگه، ائمه خوشحال میشن، خیلی خوبه. شب چله گناه نکن، فقط درش معصیت نکن، درش اسراف و پرخوری نکن، خوبه. عید نوروز خوبه؟ یعنی ما تو اسلام نوروز داشتیم؟ نه، نوروز که اومد اسلام تاییدش کرد، اون همه براش ثواب و درجه هم معین کردن، براش دعا براش تنظیم کرده اسلام، چون کار قشنگه. هر کار قشنگه، آمریکایی میخواد باشه، اروپایی باشه، آفریقایی باشه، قشنگه. هست کاری که قشنگه، خدا دوست داره، قشنگه، ثواب هم براش میذارن، خود خدا میذاره براش، ایبی نداره. ولی کاری که ما لورا اینجوری، ما ترکا، ما ایرانی ها، ما فارسا، ما عربا، بعد یه چیزی هم باشه خدا دوست نداشته باشه، شرک به خداست. آقا سردی عاطفه داری؟ خدا انقدر عاطفه نیست، خدا انقدر عشق نیست که این سردی تو رو به گرمی تبدیل بکنه، تو از این بعد بتونی لبخند بزنی. آقا با میری خونه بخند. میام عادت نداریم، آخه من اینجوری بار اومدم دیگه، 20 ساله نمیتونم برم لبخند بزنم تو خونه، همینجوری مثل برج زهرمار میرم تو، نمیتونم، یه زورش به خودش نمیرسه. یعنی خدا، عشق به خدا نمیتونه تو رو حریف خودت بکنه. از این بعد رفتارتو بذار کنار، این رفتار غلطه. تو عشق به اهل بیت، عشق به خانواده، این ثوابا، این درجه ها به نفع خودته، نمیتونه باعث بشه که تو دیگه از این بعد این اخلاقتو بذاری کنار، این روحیتو بذاری کنار. همین یه روایت باعث میشه یه کسی که هر ضعفی داره همه رو بذاره کنار. همین یه حدیث، اگه کسی ایمان داشته باشه به خودش، به خودش، به معرفت نفس رسیده باشه، جاودانگی خودشو دوست داشته باشه، عاشق خودش باشه. حق علی، آخ آخ آخ، اینجا دیگه میخوین چیکار کرده؟ حق علی ان لا اعذبهما بالنار بعد هذا الموقف. حق دارم من خدا، ببین چقدر قشنگ میگه خدا، من خدا حق دارم این دو نفر رو از تو این موقعیت دیگه عذابشون نکنم. یعنی چی؟ یعنی مغفرت الهی. خیلی حرفها، چون این دو نفر به عشق من رفتن ملاقات هم دیگه، نه برای نمیدونم نیاز عاطفی، نه برای نمیدونم حتی نیاز عاطفی ایمانی ما داریم، در روایت داریم لکل شیء شیء یستریح الی فان المؤمن لا یستریح الی اخیه المؤمن. هر چیزی یه آرام دلی داره، یه چیزی داره که کنارش آرامش پیدا میکنه. مؤمن کنار مؤمن آرامش پیدا میکنه. میگه برم کنار این مؤمن امروز یه سری بهش بزنم، دلم یه ذره باز شه، دلم گرفته. برای خودت داری میری، ولی در واقع برای خدا داری میری. قشنگه این ملاقات یه مؤمن، میرم که جانم استراحت کنه. یه آدم نورانی، یه آدم با معرفت، یه آدم دوست داشتنی، جانم آره برای این میرم به دیدنش. اگه برای خدا پاشدی رفتی، چقدر این کار قیمتیه که خدا مباهات میکنه و اون همه ثواب میریزه، اون همه مغفرت میریزه پای آدم ها. پس دقت کنید داریم راجع به چی بحث، موضوع بحثمون چیه؟ وقتمون تمام شده. زیارت با معرفت. زیارت با معرفت مخصوص امام و امامزاده نیست. شما کعبه، مسجد، حسینیه، دوستات، یه گل رو زیارت کن درست. یه تمریناشو تو بحث اردو دادیم دیگه. یه سنگو، این انگشتری که دستته بهش نگاه کن، درست نگاه کن بهش. تو به خودت هم درست نگاه کنی، همه اتفاقا به خودت. وایسا به این دستت نگاه کن. درست نگاه کن به این دست. درست با معرفت. اینشتین میگه غیر خدا کی میتونه این ناخونی که از من افتاده به رویانه؟ من وقتی داره ناخونم رویش میکنه خدا رو میبینم. این معرفت. گلو که داره رویش میکنه، این بچه که تو رحم مادر داره رشد میکنه، این خورشید که داره، این باد، این ابر، همه چیز درست باید بهش نگاه. اگه فهمیدی که با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را، تو همه این 100,000 دیدت به هر چی که بیفته زیارت با معرفت کردی. پیغمبر چی گفت؟ هفته قبل خوندم، فرمود هر کس بره یا علی به ملاقات و زیارت قبر یکی از دوستای شما، به قبر زیارت ما اومده، برو سر قبر پدر مادرت بگو السلام علیک یا امیر المؤمنین، میرسه به امیر المؤمنین. برو سر قبر خواهر برادرت، حالا ایشالا قواعدشو میرسیم میکنم. والحمدلله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل